از خرمن مکارم خوبان بری نصیب گر بحر بر ز خلق خوش مصطفی شمی از خرمن مکارم خوبان بری نصیب گر بحر بر ز خلق خوش مصطفی شمی.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
سالك اراده دار اول باید عادات را کنار بگذارد، اون موانع است. ثانیا باید تعلق به انفاس سالکی اراده دارد. اگر اراده دارد باید از هر فرصتی استفاده بکند. یکی این که از انفاس سالکی باید استفاده بکند. مگر این نیست ما درد داریم؟ مگر نه این است که من به این مرحله وارد شدم، جدیم میگم، اهل دردم و خدا را میخوام، هرچه مانع از کنار میگذارم، هرچه فرصت هست ازش استفاده میکنم. اراده باید بکنم که از هر فرصت استفاده بکنم، از فرصت بهتر. یکی از فرصتهای بهتر عبارت است از تعلق بر انفاس ساکن. و این خواجه در باب اراده این را عنوان میکنه. هر کدام از این برادرها و اخوان و دوستانی که پراکنده هستند، از وطن دور موندند، حالا تعبیر خواجه هستی، از وطن دور موندند، از وطن پراکنده شدند، اونها را هم از خود دور بکند. مشتت و خلع و کل شاغل من الاخوان، اینها را هم از خود دور بکند، یعنی از خوبان، از مصاحبت خوبان اراده بکنه، استفاده بکنه، از مصاحبت صاحبان غفلت، مشتت از اوطان، وطن از دست داده ها، از اونها اجتناب این اراده را میکنه. این به عنوان یک اراده برای رسیدن بر مقصود. منظور خواجه را خوب دقت کنید که بفهمیم چیه. در باب اراده است اینها، صحبت در این است که سالک باید اراده داشته باشد، اراده بکند مزاحم ها را کنار بگذارد با اراده، و اون چیزی به خدا نزدیک میکند اونها را به دست بیاورد، از اون راه ها به خدا نزدیک باشد. در این بار من به شما توضیحی میدم که اینکه گفت که در درجه اول صاحب اراده باید از انفاس سالکین استفاده بکند، صاحب اراده باشد، از صاحب نفس ها برای رسیدن بر مقصود استفاده بکند. در ابتدای شرح این قسمت من به یک حدیث اشاره میکنم، بعد احادیثی در این باب، تا شما اگر یه وقتی خواستید اهل عمل باشید، صاحبش این اراده باشید. اولا قطع تعلقات و عادات با اراده، ثانیا اراده بکنید که از هر فرصتی که به خدا میرسید اون فرصت را از دست ندهید. از جمله فرصتها دست به دامان صاحبان انفاس بودن مانند انبیا و اولیا، و فرصت مغتنم شکردن مصاحبت بندگان خوب خدا. یه چیزی است، مسئله فرصت خیلی فوق العاده است برای صاحبان اراده. این چیزی نیست که باید به اصطلاح کوشش بشمارم یا نادیده بگیریم. البته یه وقتی انشاءالله اهل عمل بودید خودتون بیشتر میفهمید چیه. این اراده باید برای سالک باشه. اولا برای اینکه شما خوب بفهمید این اراده باید برای سالکین باشد، یه نظری برای صاحبان اراده بکنید، اونا که اراده داشتن در این راه، یه نظری به حالات اونها بکنید، چه در باب انبیا و اولیا و ائمه و دوستداران ائمه در زمان خودشون، و چه در به اصطلاح خصوص دیگران از صاحبان معنا در زمانهای دیگه و در زمانهای بعد. در حالاتشون ببینید چقدر اینها در این راه زحمت ها میکشیدند، چه در زمان انبیا و ائمه و چه در زمانهای بعد. حتی در زمانهایی که شما به زمانهای قبل برگردید، اون وقتا که انبیای متعدد در یک زمان در یک وقت بودند، اونها که درجات پایین تر داشتند به سراغ اونها که درجات بالاتر داشتند با هزار زحمت میرفتند. این یه راهش خودش. در جریان شعیب هست که اینو حدیث رو اول بگم، خود دقت کن، این صاحب اراده باید این کار را بکنه. در جریان شعیب هست که شعیب زیاد گریه میکرد برای خدا و برای فراق خدا و برای دور بودن از خدا و برای حب خدا زیاد گریه میکرد. از خدا بر پیغمبرش بر شعیب این وحی آمد که برای چه گریه میکنی؟ خب خدا میدانست، این یه مکالمه مخصوصی است بین خدا و شعیب، برای چه گریه میکنی؟ اگر آتش است که نجاتت دادم، اگر جنت است که جنت را به تو اباحه کردم، این هاست اگر خوب که میدانی مقصودم چیست، مقصودم تویی و در فراق تو. بعد خدا گفت که بنابراین وقتی مسئله این طور است، من موسی را میفرستم به سوی تو. دقت کنید، موسی را میفرستم به سوی تو که شعیب از موسی با موسی در خدمت موسی چه باشد؟ به اون چی که باید برسد تا حدی خوب برسد. ترجمه کنید، این سه اخده مکموسا، این تعبیر روایت است، سه اخده مکموسا. و اینطور هم شد، موسا را هم خدا فرستاد به نزد شعیب و شعیب با موسا بود و از موسا و انفاس موسا بهرمند بود. این اراده باید باشد که انسان از انفاس سالکین، از انفاس صاحب نفس ها که استفاده بکنه، هیچ از اونها که باطن خوبی ندارند هم اجتناب بکنه. این اراده برای سالک باید باشد و باید این برای سالک یک کار عملی باشد، مسلم اراده بکنه این کار را. خب حالا من اگر در رمز این کار صحبت کنم، رمزش یه خورده مرموزه، ترجمه کنید، رمزش مرموز اسرارآمیز است، اما یه اشاراتی میکنم. همینقدر فقط به شما تأکید میکنم که صاحب اراده این چنین اراده باید داشته باشه. اگه وقتی خواستید که هضم میکنید این مسئله چیه، فکر نکنید وقتی مثلا یه گوشه انسان بشینه، خب تعلقات را میذاریم کنار، عرض کنم که عادات را میذاریم کنار و الى آخر، اون چرا که کردنیست میکنیم، اون چرا که ترک کردنیست ترک میکنیم، راه را پیش میرویم. اما این اراده را نداشته باشیم از هر دری که به سوی خدا میشود وارد شد، از هر فرصتی که میشود استفاده کرد وارد نشویم و استفاده نکنیم، خودمون را به تنبلی بزنیم. باید توجه داشته باشیم که ما صاحب اراده هستیم یا نیستیم. گفتیم صاحب اراده در حقیقت نیستیم. صاحب اراده باید آنچه مزاحم است کنار بزند، آنچه مقرب است به دست بیارد. هیچ تنبلی، هیچ سستی، هیچ به اصطلاح فتوری در خودش احساس نکند. شما الان اینجا نشستید، البته من اسمی از کسی نمیبرم، ولی اینجا حالا در این بیانه، اینجا نشستید، در تهران هستی، ممکنه بدانید در قم صاحب نفسی هست. و بگید که نه، کوشک نشمارید، اگر اراده دارید، اگر میتوانید، باید بروید از او استفاده بکنید. او خود مطرح نیست. بروید از این راه هم به خدایی که میخواهید نزدیک باشید، از این راه هم از این فرصت هم استفاده بکنید. مگر نه این از هر کسی مقصدی داشت برای رسیدن بر اون مقصد خود از هر راهی وارد می شود. این یه مسئله اساسی است. مگر اینطور نیست که من و شما در مقاصد دنیوی خودمون این چنین اراده داریم و این چنین روش را داریم، چرا در اینجا اینطور نباشد؟ یه وقتی دیدی اینطور هست، متوجه باشید که اراده نیست و اراده ضعیف است. صاحب اراده باید این چنین باشد. و گفتم از کسی اسم نبردم، ولی من خودم خیلی ها را در این راه معطل میبینم و معطل دیدم و یا غیر متوجه. اما فکر نمی کنم غیر متوجه باشند. این مسئله است که اراده نبوده. ببینید، شما اگر واقعا در یه، من از شما به صورت سوال مطرح می کنم، شما اگر واقعا خودتون به صورت یک سؤال در باطن خودتون مطرح بکنید که اگر ذره حب در باطن شما، اگر ذره عشق در باطن من نسبت به حضرت حق باشد، از این طرف این اما واقعیت داشته باشد، این حب واقعیت داشته باشد، این سوز واقعیت داشته باشد. منصفانه بگید اگر ذره حب و عشق واقعیت دار در دل شما باشد، از این طرف ولیی در گوشه هست، شما به او هم عشق دارید یا ندارید؟ آه بگید جوابش رو، دارید یا ندارید؟ اگر حب باشد، اگر سوز باشد، اگر عشق باشد، حتما حب به او را هم به دنبال خودش چیه؟ خواهد آورد. اگر نه، پس اینجا خبری نیست، در قلب خبری نیست. روایت بخوانم به شما که در اینجا خالص به تحلیل عقلی و تحلیل ذوقیش اکتفا نکنید. تحلیل عقلی ذوقیش با این بیان که گفتم فهمیدید، یه خوردم بیشتر بگم. در باب عشق و حب از نظر فلسفی و ذوقی بحث‌ها شده. آثار عشق و حب چیست؟ آثار عشق و حب چیست؟ چه احکامی به دنبال خودش دارد؟ چه آثاری بر عشق و حب مترتب است؟ در این باب محققین بحث‌ها کردن، بحث‌های مفیدی. یکی از آثار مسلم حب، حب میگی ما، اینه که من و شما داریم این عقیده است. که مکرر گفتم به هم حساب‌ها را به هم دیگه آمیخته نکنیم. من و شما خود به خدا عقیده داریم و عقیده داریم خدا خواستن خوب است. عقیده داریم خدا خواستن خوب است. حب به خدا هنوز نداریم. خدا به من و شما انشاءالله به برکت وجود و سید ابن علی سلام الله علیه که از اون نمونه های عشق و حب به خداست، انشاءالله در این روز به ما ذره‌ای ولو از اون حبش بده. یقینا بدانید نداریم، ما تعارف نیست، نداریم. حب میگیم ما سوز در درون. گفتم که حب و سوز حالا چی به خدا باشد، چی به هر چی باشد، به طور کلی حب و سوز یک حالت است، یک واقعیت است در دل و قلب. بخواد پیاده بشه از آثارش این است که از آثار حب و سوز و عشق در قلب این است که انسان اون محبوب و معشوق و محبوبی که دارد، او را که دوست دارد، هیچ نزدیکان او را، منتسبین به او را، اونا که به یک نوعی به انتصاب دارند، هم اونها را هم که دارد، اونها را هم به صورت یک حالت درونی دوست دارد. این یک واقعیت است. شما اگر بخواهد این واقعیت را خوب بفهمید، اگه وقتی از اون گرفتارها که مریض هستن پیدا کردید، البته خوب از بندگان خدا که صاحب حب هستن پیدا کردید، سوال بکنید در حب حقیقی، همین جواب را میدن. اگر اونها را پیدا نکردید، از این گرفتارها که به مرض عشق، که مرض از نامش عشق میگذارند، مبتلا میشوند، از اونها هم سوال بکنید. اونها کسی را که دوست دارند، دوستانش را هم دوست دارند، جدی دوست دارند، در سوز دارند اونها. مثلا یک کسی از نزد اون دوستشون آمده باشد، فقط با او یه ساعتی نشسته، یک ساعتی با او نشسته، آمده پیش پیش این محب، یه نسیمی مثل این که با خودش میارد که دل این باز میشه. یه چنین چیزیست. همه ی گرفتارها این حالت را دارد. اون خیابان را دوست دارد، مثلا اون سنگ و آجر را دوست دارد، مثلا یه نسیمی در اون فضا هست، یه چیزی در اون سنگ و آجر و ویجان هست. ترجمه میکنم این خاصیت حب است. اون محل را دوست دارد، اون شهر را دوست دارد. خیلی داستان ها در این جریان. این خاصیت عشق است، خاصیت حب است، خاصیت سوز است. سوز بود به خدا اگر محال است خدایی در جایی باشد و ما به او سوز نداشته باشیم. ترجمه کنید، اگر خدایی بنده خدایی در جایی بود و ما به او سوز نداشتیم، باید بدانیم در قلب خود حب و سوز به خدا داریم یا نداریم؟ نداریم. این خاصیت حب این است. یعنی محبت به عنوان یک واقعیت تکوینی در دل و قلب، یک چنین آثار تکوینی را به دنبال خودش دارد. شما اگر بچه خودتون را دوست داشته باشید، اگر دوستی دارد او را شدیداً با سوز دوست دارید، دوست او را هم دوست دارید و منتصب او را دوست دارد، به شرط اینکه سوز داشته باشید اون طرف. فقط منتخب مشکله، معمولا ما به دوستانمون سوز نداریم. ترجمه کنید سوز نداریم، یه داریم این مثال ها چندان ما را به واقعیت نمیرسن. به خدا که نداریم سوز، به دوستان هم متاسفانه سوز نداریم، به انبیا هم نداریم، به ائمه هم نداریم، فعلا ما به چیزی سوز نداریم. اما سوز و حب در جای بود به منتصب و متعلقین و متعلقات و اون محبوب، سوز و حب به دنبالش میاد. اگه نبود چیزی در قلب نیست. حدیثی بخوانم در اینجا از امام باقر سلام الله علیه. امام باقر میفرماید که اذا اردت تعلم ان فیک خیرا فانظر الی قلبه. یه وقتی من مرحوم آیت قطبایی را در اون نوارش رضوان الله عرض کنم که در اون نوار که در تلویزیون گذاشته بود صحبتی از مرحوم مطهری میکرد، یادی که شد گریه ای کرد. البته او صحبت شد از روابط روحی و معنوی اینها، گریهش دیدم. آیت طباطبایی، حالا ما بیشتر از شما میشناسیم، استاد ما بود، مدتها در محضرش بودیم، چه روح محکم، چه روح بالا، چه بزرگواری. اون گریهش حساب داشت، اهلش میدانستن که شما هم میدانید یعنی چه حساب داشت. اونم از اون مرد بزرگوار که منظورم آیه طباطبایی رضوان الله علیه. سوز است، سوز دیگه کوه هم باشد سوز آمد گریه میاد. سوز کار خودش را میکنه. صحبت یادی از مطهری شد از روابط روحی و ایناش، از کنم که گریه کرد و گریهش گریه، گفت که من تاب این صحبت ها را ندارم و منتقل شد به اون عالم سوز باطنی که بین او و او گفته. او استاد بود و این شاگرد بود و او مراد بود و این مرید بود، این دست پرورده او بود، هر کدوم در جا خود محفوظ، اما روابطی بود در بین. سوز بود، سوزم بود که دو طرفه میشه سوز. انشاءالله در وقتش به جایی رسیدید میفهمید بیشتر و بهتر. امام باقر فرمود که وقت خواستی بدانی در قلب تو خیری هست، خواستی بدانی در قلب تو خیری هست، فنظر الی قلبک، به قلب خودت نظر بکن. و این کانا یحب اهل طاعت الله و یبغض اهل معصیت فیک خیر. اگر دیدی سوزی نسبت بر بندگان خدا دارد، بدان در قلب حسابی هست و یک نفرتی از صاحبان معصیت و بدها هست در قلبت، نفرتی، و در قلبت سوزی نسبت به خوبان، بدان حسابی در قلبت هست. و اذا کان یبغض اهل طاعت الله و یحب اهل معصیت فلیس فیک خیرون، خیری در درون نیست. این به رمز فوق‌العاده اشاره میکند با همین بیانی که گفتم. توجه میکنید این در وسط یک جمله معترضه بود، در وسط یک جمله معترضه بود. خواستم بگم که این که برای صاحبان ارادت، برای صاحب اراده ها اراده کردن و رفتن به سراغ خوبان و از انفاس و وجود اونها بهرمند بودن، البته به صورت یک کشش باطنی هم خواهد بود، به صورت یک جذبه درونی خواهد بود. در اون طرف کره زمین هم باشد سوزی احساس میکند، مگر بی خبر باشد که اونجا کسی هست. اما با خبر بود سوزی احساس میکند و میرود و از انفاس او بهرمند است، از دیدن او، از معاشرت او، با او بودن یک ساعت، چندین ساعت، به خدا که مقصود اوست نزدیک میشود. این یکی از خصوصیات صاحبان اراده در سلوک است. کسی که اراده داشت باید این اراده را داشته باشد، هر جا صاحب نفسی بود از او بهرمند باشد. رمزش را اگر بخواهید، یه رمزش را به صورت اشاره‌ای من میگم، بعد شما خودتون تأمل کنید که این چه فرصتی است که باید از دست نداد، چه موضوع مهمی است که انسانی که سالک است و دارای اراده است در ردیف کنار گذاشتن تعلق‌ها و عادت‌ها با اراده، باید اراده بکند سالکین را، اراده بکند بندگان خوب خدا را، برود و از محضر اونها مستفیض باشد، از این راه به مقصد خودش نزدیک باشد. چی رمزی دارد؟ من در اینجا شما را به یک رمز ذوقی و فلسفی و عرفانی هدایت میکنم شما را، شما بعد روش میرید فکر میکنید، زیاد خودتون تأمل بکنید. ببینید شما کسی را که پیدا کردید که اون ولی است، اون مورد نظر حق است، اون مجلای حق است، جلوگاه اسماء و صفات حق است، قلبش مورد نظر حق است، خلاصه قلبیست، وجودیست، کسیست که حق اونجا توجه خاص دارد. آیا شما قبول دارید که روح و قلب او حساب خاصی در نظام وجود دارد؟ اینو قبول دارید؟ رابطه خاصی بین خدا و او هست که بین خدا و غیر او نیست یا اینچنین نیست؟ رابطه خاصی هست دیگه. بالاخره این قلب با خدا، این روح با خدا حسابی دارد، بله دارد، که این حساب را خدا با انسان‌های دیگه و خدا با سنگ و فرش و آسمان و زمین ندارد. قلب المؤمن عرش الرحمن. زیادتر این باب حادث داریم. بنده خدایی مریض شد، نرفتی به دیدارش، خدا میگوید مریض شدم به دیدارم نیامدی. خدایا تو که مریض نمیشوی، یعنی شد تو لیسه که مثل خدایا، تو به مخلوق شباهت نداری، مخلوق نیستی، جسم نیستی، به هیچی شباهت نداری، چی مرضی، چی ایادتی؟ این در هست در قیامت سؤال چنین میشه، مریض شدم به ایادتم نیامده. بله خدا نه جسم است، نه آزر با، نه مریض میشه. تعالی الله اما یا گول و ظالمون لیسه که مثل شد. اما مسئله توضیح داده میشود که اون قلبی که بود ولی بود و ما در اونجا نظری داشتیم و اونجا بودیم، حساب خاصی بود. اگر او را ایادت می کردی، مرا ایادت می کردی. ترجمه کنید، قبله بود، مجلای حق بود، مظهر حق بود، عرش الرحمن بود. بالاخره خدا را هیچ جا وسعت ندارد. کجا وسعت دارد؟ قلب ولی. حالا ولی از انبیا و ائمه گرفته تا اون اولیای دیگر کسان. انسان وقتی خدایی شد حساب خاص دارد و اصل بیت الله هم این چین وجودها هستند. بیت واقعی نهستند، کعبه واقعی نهستند، وجود سید شهدا، قلب سید شهدا، قبلت العارفین است. در اون نوشته های همه عرفا ببینید، حتی در نوشته های امام هم هست. امام یعنی امام خودمون در نوشته حقیقتاً قبله اهل ذوق باطن سید شهدا سلام الله علیه است. قلب سید شهدا، روح سید شهدا، روح سید شهدا است، بنده خداست. اما چه بنده ای که حق آمده خبری از بنده دیگه چندان نمونده؟ بشالله هست، بشالله. و انشاءالله که میدوارم شما به عنوان سالک، اگه خاص سالک باشید، از این قبله خوب بهره‌مند باشید. هر کسی در این نظام وجود سعی میکند از وجود مقدسش سید الشهدا سلام الله علیه، از وجود مقدسش به نحوی میخواد استفاده بکنه.
از هر چه میرود سخن دوست خوشتر است، از هر چه میرود سخن دوست خوشتر است، پیغام آشنا نفس روح پرور است، پیغام آشنا نفس روح پرور است. هرگز وجود حاضر غایب شنیده ای، هرگز وجود حاضر غایب شنیده ای، من در میان غم و دلم جای دیگر است، من در میان غم و دلم جان می روم که در قدم اندازمش ز شوق، در مانده ام هنوز که نظری محقر است.